الحمد لله بسم الله عرض کنم خدمتتون رسیدیم به چند مسئله، سه مسئله خواهیم خوند انشاءالله در مورد معجز. با توجه به این که الان بحث کردیم که معجز لازم نیست جایز التصرف هم در معامله باشه، اما این عبارت وقتی در کنار سایر عبارت‌های قبل قرار گرفت مقداری مردد شد، یعنی که اینه ما معجز رو میخواییم، معجز هم باید قابلیت اجمالا داشته باشه، اما لازم نیست که امکان صدور اجازه از معجز تو همون لحظه حق بالفعل کامل باشه. اما ایورم نپذیرفتیم که اصلا معجزی وجود نداشته باشه یا اصلا شرایطش مطلقا نباشه. با توجه به این مسئله این یه مفهوم سیال و کشداری شد. اگه طرف میگیم باید باشه، فل جمله باید شرایط داشته باشه، او طرف هم میگیم بل جمله لازم نیست باشه، صفر و یکی نگاه نمی کنی. اینجا میخوام حدودش رو بررسی کنیم که ببینیم چقدر از شرایط باشه کفایت میکنه، که انما تو این مقامی و الان یه تحدید نهایی میخوایم بکنیم. خب حالا مسئله اول اینه، مسئله اول این است که اگر ما معجز رو داشته باشیم شرایط اولیه رو هم داره، مثلا این معجز الان واقعا مالکه، بالغه، عاقله، فی نفسه قدرت داشته تا حالا، لیکن الان ترعمان اون آرزون از اینکه الان تصرف مثلا در اموالش کنه لذا نمیتونه اجازه بده. خب درست شد آقا؟ پس معجز داریم، مالکت همه شرایط هم هست، لیکن الان یه مانعی به وجود اومده، مثلا محجور شده از تصرف در مالش. هم خب حالا اینجا ما دو حالت داریم.
این در حق مالک هستش؟
بله
دیگه، مجازه برشمونه.
نه نه گفتم حین العقد معجز ما مالک هست، در مقابل او فرضی که معجز مالک نبوده بعدن مالک شده، مثلا که دیروز گفتیم نه این آقا این ملک منه، معامله فضولی اتفاق افتاده، منم الان حیم، حاضرم، مالکم، معلومم، میتونم هم اجازه کنم، لیکن الان بخاطر حجر امکان تصرف ندارم، یعنی نمیتونم الان فعل اون فضولی رو امضا کنم. چرا؟ چون امضا عمل میشه تصرف مالی، منم محجورم. لولا الحجم الان آماده بودم اجازه هم بکنم. این چه حکمی پیدا میکنه؟ این خودش در کتب فقهی دو فرع شده این مسئله. یه فرع این است که من خودم هم بایعم، یه فرض اینه که من خودم بایع نیستم.
خودم.
یعنی چی؟ من الان اومدم اینجا، من الان اومدم اینجا، وقتی گفتم مالکم، ببینید من الان اومدم اینجا میخوام اجازه کنم معامله رو، معامله ای شکل گرفته، مثلا آقا وحید ملک من رو معامله کرده با آقای آقا مهدی. خب فرع متعارفش اینه، فرع شماره یکش که متعارفه، من الان اینجا وحید اومده به عنوان فضولی این مثلا قلمی رو که مال من بوده فروخته به مهدی. درست شد؟ خب من هم فقط مسئلم چیه؟ مسئلم حجرمه که نمیتونم در این معامله الان اجازه رو صادر کنم. اگر من چون اجازه که بدم ملک این ملک از ملک من به ملک آقای مهدی منتقل میشه، مهدی هم الان خب وقتی منتقل بشه این میشه تصرف مالی، منم محجورم از تصرف مالی، حق تصرف در اموال خودم رو ندارم. درست شد آقا؟ این میشه یه فرضش، این فرض متعارفش، فرضی که کسی هم روش دعوای خاصی نداره، تصویرش همون معامله فضولی ماه. و البته خدمت با سعادت شما عارضم، مانعی ایجاد شد، نسبتشو با بحث قبلمون بسنجید رفقا، برای که بفهمیم چرا این تهدید رو باید انجام بدیم. آقا یه جایی الان وحید میاد این قلم رو معامله میکنه با مهدی، لکن مالکیه منم به ظاهر به عنوان اینکه وارثم از یه میتی، هینی که اومده اثبات بشه ملک من به عنوان وارث، یه مدعی پیدا شده یا آقا من وارثم، فلانی وارث نیست. اینجا خود مالکیت من مشکوکه، که انم مقتضی این اجازه رو هواه، ثبوت قصه مشکوک شده الان، در مقابل جایی که نه مالکیت من
مسلمه
فقط مانعی با وجود اومده. خب اینا این دوتا از جهت عقلایی با هم خیلی فرق دارن، یعنی ممکنه واقعا عقلا تو فرض اول بگن این نه به باره نه به داره، این مهدی بنده خدا هم که مشتریه ضرر کرده، چون تا بیاد معلوم بشه مالکیه هیچ سه معلوم چه اتفاقی قراره این وسط بیفته. اما تو فرض دوم نه، مالک معلومه، واسه این ملک من بوده، سالاست ملک من، منم زنده خودم، هی خواهیتون هم الان به خاطر یه چک برگشتی جلوی تصرف در اموالمه گرفتن، مثلا اموال بلوکه شده مثلا. این دوتا با هم فرق دارن، لذاست که ما باید تحدید کنیم وقتی میگیم باید مجیز باشد و قابلیت اجازه وجود داشته باشه، این قابلیت تا چه حد رو میخواد بگیره. قطعا هم فرعه دلیل خاص اگر داشتیم ما مشکلی نداشتیم، میمونیم رو دلیل خاص، روایت میخونیم، اطلاقش استفاده میکنیم، تمام میشد میرن. اما نه الان ما دلیل خاص هم نداریم، حسب القواعد داریم بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم این تا کجاش عقلایی، از کجاش دیگه عقلایی نیست. درست شد آقا؟ خب این یه فرع قصه است. یه فرعی یکم بریم جلوتر.
استاد فرض دوم که وضعیتش بهتر از فرض اوله، یعنی مثلا محجور باشه احتمالاً مثلا تا آخر عمرش محجور باشه، ولی این که مشکوکه شاید مثلا مسئله حل بشه.
متوجه نشدم. فرض دوم یعنی این که من گفتم الان من مالکم و الان سر جام هستم و فقط اینا.
آره.
بلی واضحه. اما اولی سخته. اولی سخت. گفتم برای همین بحث ما بحث درستیه، که ما میخوایم تحدید کنیم، بگیم آقا ما الان از احولش هم داریم شروع میکنیم، من هستم، هیچ مشکلی هم، فقط یه مانعی پیش اومده. آیا اینجا هم باید بگیم این معامله، این معامله فضولی اشکال داره، انعقاد عقدش باطله به خاطر اینکه مجیز واجد شرایط اجازه نیست؟ دومی رو، دومی یعنی اون که میت بود الان ورثه پیدا کردن، اول دومی مجیز شد تو عبارتون گم شد، اونی که ورثه الان معلومه بود اون لقائل نیقول، بله اینجا واقعا ما ممکنه جلوی این چنین فضولی رو بگیریم. اما دومی چجوری؟ اینی که من الان هستم. خب حالا خود ای یه حالت دیگه داره، یکم بریم جلوتر. آقا یه با عنایت کنید یه مثال وسط میخوام درست کنم، یه سخت مثال زدم یه آسون، حالا وسطش. من هستم به خاطر اینکه وحید رفته اینو فروخته، این قلم منو فروخت به مهدی، منم اینجا میتونم هم اجازه کنم، لکن مانعی دارم. مثلا چیه مانع؟ مرضه، بیماریه، مریض در مرض الموتش، در معرض تو هم اگر قرار گرفت، حق تصرف در بیش از یک سوم اموالش رو نداره، بلکه اگر یک سوم اموالم استقراق دیون داشته باشه تو اونا هم حق تصرف نداره، تو همه مانعه. درست شد؟ خب حالا پس من لعجل یک مانعی دوباره محجورم، حق تصرف سجاد ندارم. خب وحیدی رو فروخته به مهری، من افتادم مردم و در واقع این رسید به پسر من، حالا پسر من باید اجازه کنه. اینجا یه پیچی تو قصه ایجاد شد، مالک حین العقد با مالک حین الاجازه دوتا، اما وضوح داره باز وارث معلومه، اتفاق خاصی نسبت به فرع اوله اتفاق افتاده، اما نسبت به فرع دوم اتفاقی، اما نسبت به اون فرع سومی که خیلی دور بود که اصلا وارثه مشکوک بود ارث به او برسد یا نرسد. شیخ میگه ما اون دو فرع اولش رو میتونیم درست کنیم، یعنی فرع اول که آقا من هستم، فقط من مالکم، الان آقا داره معامله میکنه، من مالکم، یک، و وقتی رفع حج بشه اجازه میده، خودم هم مالکم، هم مالک حین العقدم هم مالک حین
اجازه.
شیخ میگه این مشکلی نداره، بلکه تازه اگر این آقای وحید اون موقعی که رفت پای معامله من رضایت به معاملش داشتم، لکن بخاطر حجرم امکان تصرف نداشتم، لذا تبدر و صار فزوریا، الان که رفت حجر بشه، اصلا شاید ما بگیم دیگه دوباره انشاء اجازه ای هم لازم نیست، انگار که فقط حجری بوده، معامله معلق بوده، رفع حج شد، تصرف هم اشکالی نداره. تو دومیه که وارثی وجود داره، مالک حین العقد فوت کرد، نوبت رسید به مالک حین الاجازه، مالک حین الاجازه پسر اونه، میگیم اجازه کند، معامله صحیحه. اما اون سومی که اصلا مالک مشکوک الملک شد، اونو باید بحث کنیم، او به این راحتی قابل تصحیح نیست، که کل این بحث نتیجه بحث دیروزمونه، که آقا علامه شرط کرد، گفت یشترت و فی حال العقد که مجیز صفر و یکی باید باشه با واجد جمیع شرایطش، که ما هم اول حرفش رد کردیم، تو مالیتیم فی الجمله قبول کردیم. این ذیل او بحثه. بخونیم همیتی که رو فعلا، بخونیم همیتی که رو. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله فالکلام و یقع و فی مسائل ان یکون المالک و حال العقد. خب المالک و حال الاجازه، مالک حین العقد با مالکی که میخواد اجازه بده یه نفر، لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرف، این آدم همونا، فقط الان اجازه تصرف اون لحظه نداشت. سجاد اقلائیش کن، یعنی که انه من به وحید گفتم حالا فعلا من تو زندانم، تو برو معامله ره جوش بده تا بعدا من بیام، من الان دستان بسته، تو برو معامله ره هماهنگش کن تا من بیام، مثلا لحجرن مثلا. خب آقا فتوا بده، شیخ میگه اقو ولا اقوا صحت الاجازه، بله ترقی، بله عدم الحاجت علل اجازه ازا کان عدم و جواز تصرف لتعلق حق الغیر. آقا یه مثال بزن، الان فروختیم این مال را، مانع از این که این معامله تمام بشه چی بود؟ مثلا این بود که من این را رهن داده بودم به زید، من راهن مالکم، اما به خاطر تعلق حق مرتهن که این از من به عنوان وثیقه فعلا گرفته، حق فروختن این وثیقه رو ندارم، چون وثیقه دیگه ابین میره، وقتی فروختم ملک غیر شد انگار که من هیچ وثیقه ای پیش ای آقا نداشتم، بازیده دیگه، امکان نداره ایتا. لذا رهنه از جانب راهه، تصویر دیگه، رهن یادتون هست، رهن عقد مکمل بود تو فقه، یعنی اول مثلا شما میومدی قرض میگرفتی از یک کسی، بعدا اون طرف مقرض قرض دهنده برای اینکه مطمئن بشه که مقترض بعدا پولو تا پس میاره یه وثیقه ازش میگرفت. اون وثیقه هم شد ره. حالا منی که راهنم اگر این رو وثیقه دادم به فلانی، بعد راهی برام وجود داشته باشه از جهت قانونی که بعد از اینکه وثیقه رو دادم به امیر برم بفروشمش به زید، وقتی فروختمش به زید دیگه ملک زیده، رهنم قیچی شده، وثیقه هم از بین رفته. لذا طبیعت رهن لولت دلیل اختزا داره که از جانب راهن عقد لازمه و هیچ بادخوری نداره. از جانب مرتهن نه، امیر خواست میاره به من پس میده، پس داد به من کار دلم خواست انجام میدم. پس از جانب راهن لازمه و راهن نباید چیزی که خلاف مفاد رهنه رو انجام بده. یکی از تخلفات از مفاد رهن مبایعشه مثلا. پس من الان فعلا مانع دارم حق فروختن، حق فروختنش را، فروختن اون مالی که رهن دادم به امیر را حق دارم بفروشم به وحید. این تا اینجا مسلم. حالا لولا این مشکل من الان فروخته بودمش. آقای سعیدی بامی آقا، لولا این مشکل من فروخته بودم؟ بله. خب حالا یه بار صفر و یکی نگاه میکنیم مثل علامه، میگیم پس تو فعلا حق انشاءه هیچ بیع و مبایعه ای رو به هیچ نحوی از انها نداری. یه بار ما قبول کردیم صفر و یکی نگاه نکنیم، میگیم خب میتونه فضولی معاملش کنه فعلا تا بعدا. شیخ میگه این مورد اگر فضولی معاملش کرد بعد که رهن از بین رفت معامله خودش میشه لازم بشه، دیگه نیاز به عجزتو ثانیاً نداره، چون عجزتو ملاکش حاصل، فقط توی مانع داشتی مانع برطرف شد. ببینیم کما لو باع الراهن ففکر ره قبل مراجعت المرتهن. اینجا فإنه لا حاجة الى الاجازه، اجازه دومی لازم نداره، کما سر رحبهی فتذکره. تمام شد. فرع اول به پارسید آسون بود، حالا فرع دوم فرع سخت قصه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت بفرمایید اینو من بنویسم یکم سختی شد. عنایت رو دید عرض به محضر شما. مثال رو دقت کنید، میخوام فروتی رو این مثال پیاده کنیم. زید فضولی عمر مالک، مالک اصیل زید هم بذار باییه فعلا، عمر مالک اصیل، زید ملک عمر رو اوورد در یک مبایعه با بکر فروخت، بکر مشتری اصیل، درست شد؟ زید اومد ملک عمر رو به بکر فروخت. تا اینجا اومدیم؟ این فضولی. حالا قبل از اجازه امر، امر میتونست اجازه کنه معامله رو، فضولی. قبل از اینکه امر معامله رو اجازه کنه، زید مالک عوض شد، همون متاع ای رو که ملک امر بود زید آورد به بکر فروخت و معامله فضولی بود، خود زید مالک اون عوض شد، اون مبیعه شد. حالا چجور میتونه مالک بشه؟ مثلا آقا زید وارث عمره، عمر فوت کرد و همین به ارث به زید رسید، الان زید الیوم مالک. خب این چه حکمی پیدا میکنه؟ اصل مسئله رو تصور کنیم. بعضی ها اینجا اومدن گفت کلن گفتن آقا اینجا زید وقتی مالک شد اون معامله با بک خود به خود لازم میشه دیگه، دیگه فضولی و تزلزلی هم معنا نداره. من چرا؟ من خود اون موقع فضولی بود که زید مالک نبود، زید اومد پای معامله پای عقد به رضایت معامله کرد. تصور میکنید آقا زید اومد پای معامله، اومد پای معامله قصد کرد، مباشر عقده قطعا، اگر این وسط قصدی وجود داشته باشه قدر مطلقا قصدیه که خود مباشر داره که میاد معامله رو انجام میده. مانعی بود که زید مالک نبود، الان شده مالک. یه مشکلی نداره. پس اصلا اون معامله هم صحیحه و لازم اصلا مشکلی نداره. باب فضولی هم خارج. بعضی ها گفتن که نه اصلا معامله باطله. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه معامله نمیشه که ماهیتش عوض بشه. ماهیت این معامله فضولی بوده، اونم فضولی که امروز امتنعت الاجازتو من المالک، چون مالک مرد، ماهیت معامله هم که نمیشه عوض بشه. پس هیچ، پس مثل اینکه یه معامله فضولی بوده که هیچ وقت دیگه اجازهش محقق نمیشه. باطل. بخواهی فروشیش ببر، برو معامله جدید ببر، خودت اصیل اونم اصیل معامله ببندید. اینم دو. بعضی ها گفتن نه معامله فضولیه،
فقط اجازه،
فقط اجازه از
فر اول
زید، از عمر به زید منتقل شد. چه فر اولمون؟ اجازه از عمر به زید منتقل شد. قائلین به قول اول اشکال کردن، گفتن آقا همین که اجازه از عمر به زید منتقل شد، یعنی اجازه از غیر مباشر به مباشر منتقل شد. خب اگه مباشر، پس اجازه اصلت تحصیل حاصل دیگه معنا نداره اجازه کنه. اگر
از
غیر، خب معامله ممتنه، معنا نداره که بگیم معامله هنوز فضولیه. تو یا باید بگی صحیح هست لزومه، یا باید بگی باطل لزومه. چجور دیگه اشتاشی تو حالت تزلزل؟ مهدی معلوم شد؟ دوباره بگم، ببین آقای زید، خب زید فضولی بود، بله زید الان شده مالک، او آقا میگه خب زید الان شده مالک اجازه کنه معامله، زید وارث عمره. چجور بود که تو فرع قبل شما گفتید اگر عمر مرد وارثش شد خالد، زید فضولی بوده، اجازه معامله از عمر به خالد رسید، خالد معامله رو اجازه کنه؟ چجور بود؟ الان فعلیه کن که خود زید وارثه، زید معامله رو اجازه کنه، چه مشکلی داره؟ پس معامله همون فضولیه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، فقط نوبت به وارث رسیده. مقابل این مسئله قائل به قول اول که میگفتن صحت لزومی، گفتن معنا نداره، چون الان زید فرقش با خالد اینه که زید مباشر معامله بوده، قصد کرده معامله رو، رفته پای معامله. پس اگر خود زید وارثه، پس معامله لازمه. مگه اینکه تو بگی نمیشه زیدی که خودش فضولی بوده تبدله و سیره الان بشه اصلی، نمیشه، خب معامله باطله. اما که معامله همونطور بمونه و هنوز تو فضای فضولی باشیم، این تعقل نمیشه. تا اینجا اومدی؟ خب قائلین جواب دادن، قائل به قول مقابل، گفتن نه آقا حواسا رو بدید. گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم،
قول مقابل این هم کسی که میگن درسته،
درسته و فضولیه، درسته و فضولیه. گفتن نه آقا مطلق که معنا نداره، ولش کن اصلا مطلق یعنی چی ممتنعه؟ امتنع مگه اینجا بزر اجتماع نقیزه اینه؟ ولش کن، میمونیم یا صحت درست لزوم یا صحت و تزلزل فضولی. نه خیلی همون قول فضولی درسته. میگن چرا؟ دقت کنید آقای فرج اللهی، میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، تصوریتی که آقا درسته که من زید اون موقعی که فضولی بودم قصد معامله کردم، اما قصد معامله من که فضولی بودم در واقع داشته از کیسه یکی به یکی دیگه منتقل میکرد، من فقط این وسط هاب بودم، ارتباط برقرار کردم، خودم به دبستونی ندارم، این وسط از کیسه خودم به کیسه کسی منتقل کنم این وجود نداشته. اون قصدی که حین فضولی بودن من در نفسم بود، غیر از قصدیه که شما الان میخواهید برای اجازه. من الان باید از اون جهت که مالکم اجازه کنم، اون روز از اون جهت که فضولی بودم داشتم قصد میکردم معامله رو انجام بدم. یعنی وحید یه طور دیگه بگم، آقا من به اقلائی میخوام بگم، من پدرم طلا فروش بوده، پدرم مغازه رو دو روز کلیدار داده دستم، گفتم من میرم سفر و بیا، من از جانب پدرم دارم معامله میکنم. شاید اگر ملک خودم بود گرونتر میفروختم، تدابیری به خرج میدادم. آقا من تو مغازه به خبر رسیده تا چقدر دیگه قرار طلا گرون بشه تو بازاره، مثلا توی بورس وال استریت اونجا گرون بشه، تا سه روز بعدش اثرش تا تو خاورمیانه هم میاد. لذا من آدم مدبر دوراندیشم، پدرم ایگاره نیست. لذا من از جانب پدرم وقتی ایستادم معامله میکنم، اون حساسیتی که تو سیستم شخصی خودم دارم و ندارم. لذا واقعا معقوله که من اون روزی که از جانب او داشتم معامله میکردم
حساسیت و خرج ندادم،
یه جور قصد کنم امروز که میخوام خودم مالک بشم بزنم زیرش، بگم آقا من اجازه نمیدم. حالا که خودم مالک شدم، من دیگه پای معامله، حالا من ثمره اقلایی رو مال رو گفتم، حالا رو انسانیش رو نگاه کنید. آقا این ملک پدره، اونم بچه همسایه مونه. پدرم هم از قدیم آدم همسایه دوست و رعایت حال همسایه میکرده، چون ملک پدرم بوده منم از جانب پدرم فروختم رفته. اما من آدم، من بچه قرن 21مم، من بوره پدر همسایه و نمی حرفا کیلو چنده، من جیبم میگیرم. لذا آقا خودم مالک شدم نمیفروشم. ما همسایتون بودیم 50 سال به درک اصلا 100 سال همسایه هم باش، من پایه معامله نیستم. اقلائیه، یعنی این اقلائیه که قصد فضولی به ما انه فضولی غیر از قصد و رضایت مالک، پس معامله هنوز فضولی مونده، باید اجازه بشه. این چنین مباحثی در یه دوره، من کل سیر رو گفتم با تمام تاریخ چش، الان اینا دایی تا یه دوره یه از فقه همین دعواها ادامه داشت. علامه حلی رضوان الله علیه برای این که بیاد این مسئله رو دعواش و سالبه به انتفاع موضوع کنه، شروع کرد متغیرهایی رو در مسئله هویدا کردن و خود موضوع مسئله تبدیل شد به چند فرعه. علامه گفت اینا رو نمیشه همه رو یکا، الان شما داری هر کسی داره به یه حیثی تمسک میکنه تو این مسئله، ما باید محط و مصب به این حیث ها رو معلوم کنیم. نه هم فقه قواعده، ما اینا رو مصب بشه معلوم نکنیم به مغالطه میفتیم. قاعده که اگه ما یه دلیل خاصی داشتیم وحی میگفتیم اطلاق داره همه رو میگیره دیگه، دعوایی نبود. اما نه ما خواهیم حسب قواعد بحث کنیم، باید فروزش رو اهم جدا کنیم.
ما تو این جوجه ها تابع ثمره این مگیم
جانم؟
تابع ثمره این مگیم، تابع دلیل این بگیم.
بله خود نه دلیل نداریم، باید دلیلمون عامه با قواعدی
اون قوله ها هرکی گفتید اومدن با خواستم هم با ثمره اثبات کنند.
نه بد نگاش کردی امی، قول آخر ثمره رو گفت که به نشون بده این ثمره با او فرق داره، یعنی موضوعاتشون متفاوته، نه مفهوم مجردیه، مفهوم انتزاعیه. اووردش رو زمین خارجی قرارش داد تا بفهمیم بین اینا فرق اقلائی هست. پس اینا یه مثال، اما با زبون ثمره گفتش، راست میگی، مفهومو دارم چرج میکنم. نگاهتون به حیث ثمره نباشه، ثمره از اون جهت اماریت داره که ببین که با اون فرق داره اندل اقلا. پس از یه باب یا حداقل لابد من از تعامل بذار یه تحقیقی بکنیم روش، اگه واقعا دیدیم اگه واقعا دیگه حرفی نداریم، اما ممکنه واقعا توش متغیرهای متفاوتی بذار یه جور باشه یه جور دیگه باشه، یه از جانب مالک با او فرق کنه، یه از جانب عوض با او فرق کنه، بازاری با او بازار فعلا متغیرهایی هم تو مسئله. خب با توجه به این مسئله گفتم اولین کسی که این تحقیق رو با این فروز انجام داد ظاهرا علامه است، متغیرهای مسئله رو واضح کرد و مسئله تشکیق شکوک شد. یه مسئله کلی بود، مسئله کلی چی بود؟ آقا دوباره از اول بگو. فضولی باع فضولن ثم صار مالکن، این کلیتش بود. فضولی باع ثم ملکن، خودش مالک شد. اینو فهمید. اما متغیرهاش، خب آقا سه تا متغیر اینجا گفته شده، اگر درست بگم سه تا متغیر اینجا گفته شده. چقدر وقت داریم؟ خب وقت داریم، خب میذاریم مثلا یه تیکره بخونم. نه نمیشه. بعد علاقم دو تا متغیرها رو بگم که بشه عبارت شد. بذارید فردا. سلام علیکم. سلام علیکم.